أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت در کیفیت تحقق عالم ذر بود و دلیل بر این مسئله دو چیزه، یکی آیات قرآن که حکایت از وجود چنین عالمی دارد و منطبق با همون علم نهایی که به تعبیر بعضی عالم اجمال و بستش همین عالم اعیان است که ملموس ماست و محسوس ما، و با تعبیری که خب ما داشتیم و صحبتی که خب مفصل در این زمینه شد، مسئله به عالم اجمال و عالم انبساط بر نمی گردد، بلکه به تطورات مختلف و متفاوتی بر می گرده و ادواری که اینها متعاقب با یک دیگر است و به نحوی است که این ادوار در عین و اطوار در عین حفظ هویت خود و استقلال و تشخص خود واجد مرتبه مادون هم می باشد، به نحوی که اگر به اون مقام علیت در هر مرتبه توجه بشود، نفس معلول در همان مرتبه قابل مشاهده و قابل درک و قابل حسه، به عکس اون چه که مطرح میشه بر این که آدم اجمال ماننده فرض کنی که دانه گیاهی میماند که استعداد و قابلیت برای ارتقاء به یک شجره طویله و مثمره را دارد، ولی در هویت استقلالی خود شجره وجود ندارد و ثمره ای وجود ندارد و هیچ برگ و اوراق و اقسام و اصول و فروعی در اونجا معنا ندارد، قابلیت و استعداد برای وصول به آن را دارد. خب گفتیم که این مسئله به طور کلی با اونچه که مقتضای برهان و مقتضای ادله نقلیه و مقتضای شواهد شهودیه بر این مسئله هست منافات داره و موانعی داره و توالی فاسده ای داره که اینها را قبلن خدمت رفقا ما عرض کردیم. صحبت در کیفیت عالم ذر است که این کیفیت به چه نحوه است و آیا به همین نحوهی که در علم عنایی مورد بحثه، یا این که به طور کلی عالم ذر یک مسئله است جدای از مقام اجمال و همینطور نسبت به عالم محسوسات و عالم اعیان این میتواند نمود پیدا کنه. خب در اینجا اهل نظر نسبت به این مسئله دارای اختلاف هستند و بعضی مثل فرض کنید که مرحوم علامه رحمت الله علیه در ذیل آیه که و از اون آیه شریفه که دارد و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا. در اینجا میفرمایند که این عالم ذر، این آیه دلالت بر یک حقیقت تکوینیه و یک کلمه کونیه دارد که این کلمه کونیه و حقیقت تکوینیه در قلوب همه افراد و در نفوس همه افراد مکنونه و اون عبارت هست از حیثیتی که با اون حیثیت اعتراف به ربوبیت دارد، اعتراف به توحید دارد و با اون حیثیت اعتراف، و این در همه اشیا هست. تصور نکنید که این مسئله بله نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل، که در همه اشیا، در پرندگان، در چرندگان، در حیوانات، در نباتات و در شجرها و در همه موجودات مقام ربوبی محفوظ است و حفظ توحید. شیطان هم حتی معترف به ربوبیت. شیطان که به آدم سجده نکرد، اون از اعتراف به ربوبیت و توحید دست بر نداشت، در همون حالم میگفت تو ربی و باید به تو سجده کرد، نه به این. فرض بکنید که شیئی که خلقتنی من نار و خلقته من تین، و در مقام مقایسه در کثرت در مقابل خدا ایستاد، ولی اقرار به ربوبیتش سر جاش بوده و هست، اعتراف به ربوبیتش و اعتراف به توحیدش که دست نخورده. و همین جهت است که در بعضی از عبارتها که باعث شبهه برای بسیاری شده است، در کلام عرفا و بزرگان مشاهده میکنیم که میگن شیطان از بالاترین افراد موحده، و درست هم هست. در توحید شیطان شکی نیست، شیطان در توحیدش و در اعتراف به ربوبیتش و اعتراف به توحیدش این نیامده قائل به سنویت بشه یا قائل به سنویت بشه، سنمیت یا سنویت بشه و شرک، بلکه هم قائل به توحیده و برای این عالم دو اصل را قائل نیست و نفی توحید و نفی ربوبیت هم نمی کنه. خوبم می دونست که فرض می دوند که لا اله الا الله معناش چیه، لا و الله معناش چیه. اگر اینها را نمی دانست و به حقایق اینها پی نمی برد، که نمی آمد در اون بالاترین موازه و بالاترین مراتب سراغ افراد بده و اونها را از رسیدن به یه همچین مرتبه باز بداره. اونی که نمیفهمه چگونه میتوانست راه و رسم کلک و حیله و مانعیت و اینها را بتونه درک بکنه. لذا میگن اصلا خب شیطان خودش موحده، تو توحید شیطان شرک چی نیست. حالا نماز و روزه نمیخونه و روزه نمیگیره و یه حرف دیگر، در مقابل خدا میای میسه و انانیت به خرج میده و استکبار میکنه، یه حرف دیگر است. منافات نداره که یه شخص در این چرا اونجا میشینید آقا بفرمید اینجا اینجا، در این اینکه یه شخص قائل به توحید هست و ربوبیت هست، در اونجا باز بیاد و انکار کنه. مگر انکاری که ما میکنیم و تقابلی که در مقابل حق داریم، این ناشی از جهل ما به حقه؟ ابدا. یه چیز دیگه اینجا میخواد، پذیرش ما نسبت به باورمون در چه حده، اون یه مطلب دیگه است. تمام افرادی که میبینید دارن اینها خلاف میکنن، گناه میکنن، در قبال حق میایستن، این نیست که حق رو نفهمن، خوبم میفهمن. یعرفونه کما یعرفون آباهم. امام رضا را معمون بهتر از فرض کنی که ما میشناخ. اون با امام رضا هش و نش داشت، هارون را، امام موسی بن جعفر را بهتر از ما میشناخت، همه معاویه علی را از ما بهتر میشناخت، چون بوده خودش پدر سوخته سیاست. توجه میکنی؟ اون کسی که خودش پدر سوخته سیاست میفهمه که حق تا چه اندازه در یک شخص متبلوره. چلک های انانیت و نفسیت را، نفسانیت را معاویه و امرواس خوب میفهمن. درست شد؟ ما هنوز تو مسائل سیاسی نرفتیم، انشاءالله هم نخواهیم رفت تا مردن هم. همین بهتره، همین چیزا بهتره. مسائل سیاسی بله، هر چیزی یک اهلی میخواد و یک چیزی ما ارزشش نداریم اونجا شد. درست شد؟ اونی که داره میره میفهمه که حق کجاست. چرا؟ نیست خودش کاملا مظهر برای مراتب عالیه و راقیه این موقعیت میشه. به همون مقدار که در مسائل و رموز سیاست دقت میکند، به همون اندازه نقطه مقابلش رو میفهمه. به همون اندازه، به همون، چون بالاخره راه و رسم سیاسی، خب این برای خودش چیز داره دیگه، کار داره، کلاس داره. این فرض کنید که دانشگاه داره، الان دانشگاه ها هست در دنیا، اینها دارن چیز میکنن، در این زمینه کار میکنن. چطوری وارد بشید، چطوری با مردم حرف بزنید، در میان مردم چگونه ظاهر بشید، چگونه تظاهر کنید، کجا ساکت بشید، کجا اقدام کنید، اینا همش اوه الا ماشاءالله. یه خبر رو که میخوای نقل بکنید، چطوری خبر رو تو روزنامه نقل کنید، درست نتیجه عکس بگیرید. خبر یه خبری که یه مسئله رو ثابت میکنه، شما جوری بیارید و جوری بپرورین و جوری یه کلمه‌ای بهش اضافه کنید که خواننده که داره میخونه ها کم کم ذهنش برمیگرده ای عجب، این اصلا یه چیز دیگه داره میگه، این یه قضیه دیگه داره نقل میکنه. تو نوشته همینطور، شما این مقاله رو بخونید، وقتی از اول نگاه مقاله میکنی میفهمه این نویسنده یه چیزی توش هست یا نه، از چند نشون میده. وقتی یه قضیه داره نقل میکنه، چجوری داره نقل میکنه، وارد میشه. من یه کتابی بود، یه وقتی به دستم رسیده بود و میخواستم به اصطلاح اون کتابو خوندم، تصورم این بود که این مؤلفش یه آدمی قلاغشیه، اینطوری شنیده بودم. باور کنید که پاراگراف اولو خوندم، بس صاف گذاشتم کنار، تا حالا دیگه نگاه نکردم، فهمیدم چه یه پاراگراف پنج خط شیش خط، تمام کتاب دیگه حجیت نداره. مثلا اول شروع کرده به اعمال چی؟ غرض. وقتی مؤلف و مورخ بخواد اعمال غرض بخواد بکنه، دیگه چه حجیتی کتابش میتونه پیدا کنه؟ چه حجیتی؟ اینا همه درس داره ها، دانشگاه داره، بیا برو حرفو چطوری برگردون، صحبتو چطوری برگردون، مسئله رو برگردون. اون پدر سوخته ها، اون عمرو عاص که استاد معاویه بود تو کلک و فلان حرفا، اونا علی رو میشناختن، اونا میدونستن. بی خود نیست وقتی بعد از شهادت امیرالمومنین اسمش که میاد معاویه اشکش در میاد. معاویه با این سنگدلی، با این سیاهی دل و با این قساوت، این چه حالی پیدا میکنه از شنیدن؟ این بالاخره یه چیزی دیده دیگه ها، یه چیزی دیده. چه احساسی پیدا میکنه مأمون وقتی که بعد از شهادت امام رضا میگه بیاید از امام رضا بگید و روزه بخونید و خودش گریهش در میاد؟ دروغ هم گریه نمی کنید، ولی این گریه در میاد. بعضی هنرپیشا هستن وقتی گریه میکنن آدم راستشی بره که اینقدر خوب بلد ماشاءالله به این قریحه و استعداد که چجور نقش عوض میکنه. چقدر خوب انسان همیشه در نقش خودش باشه، نه در نقش این و اون، و نقش خودش رو فراموش کنه. درست. اونها علی را به چه نحوی دیدن که وقتی سعد ابن سوهان میره در اون شام و از امیرالمومنین میگه از چه میگه رحم الله ابا تراب لقد کان، همینطوری که میگی بوده، اشکش در میاد. اگر امیرالمؤمنین مثل خودش با سیاست عمل میکرد، اشکش در میومد. چی دیده از علی؟ این چه صداقتی از علی دیده؟ این چه مردانگی از علی دیده؟ و این چه کرامت و بزرگ منشی از علی دیده که در مقابل علی تا روز مرگش سرش پایینه، نمیتونه سر بلند کنه. دیده دیگه، درست شد؟ خب شما ما را هم میبینید. بنده را عرض میکنم، دارید ما را هم میبینید. خب چی؟ خب دیدیمش دیگه، خب داریم میبینیم، روز شبش رو دیدیم و کاراش رو دیدیم و مسائلش رو بسیار داریم، اینها رو همه رو داریم مشاهده میکنیم. ولی اینها چی هست؟ اینها هستند که نمودار حق و نمودار حقیقتن و اینها را باید در جلوی چشم گذاشت و بهشون نگاه کرد. این افراد رو، این اسوه ها را و این خصوصیات را، اینو باید انسان انجام بده. علی کل حال این مسئله یا عالم زر، این مسئله چیه؟ خب چه برداشت دار؟ صحبت در این است که در این اشیا، در این عالم، در این عالم که عالم اعیان هست، این آیه دلالت بر این میکنه، همونطوری که روز گذشته عرض کردیم، آیه دلالت میکنه که ما این اعتراف را در درون افراد گذاشتیم. معاویه هم همینو در درونش گذاشته شده. اگه در درون معاویه نبود دیگه گریه نمیکرد. اگه در درون امر و آس معیار حق و باطل نبود دیگه برای علی گریه نمیکرد. اگه در سینه و قلب و نفس مأمون خبیث این ودیعه الهی قرار داده شده نباشه، که اون بر فقدان امام رضا گریه نمیکنه. پس معلومه هست، به کار نمیگیره او رو، از او استفاده نمیکنه برای رشدش، او را استعمال نمیکند برای ترقی. همونو امام رضا گرفته، رسیده امام رضا شده، مأمون رد کرده، قبول نکرده، خسرت دنیا و آخرش. همونو داره، همون معیار رو داره، همون کیفیت در درونش است. لذا اقرار به ربوبیت، اقرار به توحید، همونطوری که در بعضی از روایات هم هست، این در درون همه هست. آیه در اینجا دلالت برای این مسئله می کند. بنابر رأی بعضی از بزرگان، این همین تفسیر چیز در اینجا هست که آیه دلالت بر این می کنه که و این هم رفقا من جسارت نمی خوام بکنم و ما کوچکتر از آنیم که بخوایم نسبت به بزرگان، خدای نکرده، ولی علی کل حال اون فهم قاصر خودمون رو عرض می کنیم، ما چیز نداریم. این به نظر میرسه که اگر مسئله عالم ثابتات و قضایای قضی مسئله علم عنایی و عینیتش با عالم هویت‌های خارجی و عالم شهادت درست برای ما ترسیم بشه، شاید معنای آیه را جور دیگر ما قرار بدیم. خب آیه اینجور بر حسب ظاهر، چطور این که خیلی ها این مطلب را مطرح می کنن، این است که مربوط به عالم دنیاست. بعضی از مفسرین تصریح هم کردن که این آیه در مقام سرد این عالم دنیا و جریان خلقت است، نسلا بعد نسل و جیلا بعد جیل. و اید اخل رب که من بنی آدم من ذریت هم من ظهور هم ذریت هم، خدا از ظهور بنی آدم ذریه را چیکار کرده؟ این را بیرون کشیده، اخل یعنی اخذ کرده، بیرون کشیده. گروهی موجب توالد و تناسل برای گروه دیگر، اون گروه برای گروه دیگر، و حالا مجر را تا زمان ناهادا و بعد از این زمان. درست شد؟ خب و اشهدهم علی انفسهم. خب و در این عالم افرادی که میان، چه بد چه خوب، اینها طبعا با مسائلی روبرو میشن، با حوادث و جریاناتی مختلفی روبرو میشن و وقتی که به خود مراجعه میکنند اون حقیقت ربوبی را در عد میشود که درون خود و عبودیت را مشاهده میکنند و به توحید در ذات و در درون خود ایمان دارند. شما همه افراد را که میبینید در باطن خودشون نمیتوانند رد کنند. بله ممکنه حالا انکار بکنن و به حسب ظاهر و اینها، ولی هنوز این انکار و اینها از روی فرض کنید که باد معده است، از روی بخار معده است، از روی سیری و از روی فرض بکنید که اینه، اون وقتی که بیفتن و فرض بکنید که دیگه دکترها بگن دیگه فایده ای نداره و دیگه موقع روزای آخرت میگذرونی، اون موقع ها ببینید چه حالی داره، خب داره تموم میشه دیگه، اون موقع ها باید. لذا بسیار از این افرادی که خب اینا اهل خلاف هستن، ما در تاریخ راجع به احوالاتشون میخونیم، اون روزای آخر میبینیم حال و هواشون عوض شده، افکارشون عوض شده، وقتی که میخوان یه مطالب ضد دین بگن، بگن نه ناراحت میشن، نه نگید، داره واقعه رو داره میبینه، تا به حال به خاطر منافع دنیویش بوده که پدر مردم رو در آورده، دروغ و تقلب و هزار تا ریا و دزدی و پدر سوختگی کرده و فلان حرفا، الان که دیگه این پرونده داره بسته میشه چی؟ آیا باز هم میتونی سر نکیر و منکر و کلا بذاری؟ بسم الله بفرما. آیا ملائکه ای که اونجا منتظرتن تا ازت پذیرایی کنن همه یکی یکی با دسته بله دسته بیلو و همسال زالک در انتظارت نشستن، سر اونا رو چی کار میخوایی بکنی؟ اونا رو چطوری میخوایی گول بزنی؟ و اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، چتن عجیب مو بر بدن انسان راست می ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هر کلمه ای که از دهانت بیرون بیاید یا از بیرون نیاید، در درون خودت اون کلام را نگهداری، یعنی هر خطوری، در هر خطوری که بر خاطر مبارک و خاطر عاطر شریف میگذرد یک رقیب و عتیدی وایساده صاف میگیره، این دوربینایی که الان داره صحبتای بله چلوور ما رو میگیره، الان اینها داره چیکار میکنه؟ اون صحبت رو داره میگیره، مطلب رو داره میگه، الا لقیه رقیب و عتید. درست شد؟ خب وقتی که اینطور هست اون موقع است که انسان داره میبینه، ها اونی که تا به حال به دنبال مخفی کردنش بود، اونی که به خاطر یه مصالحی و به خاطر منافعی و به خاطر توهمات و تخیلاتی در صدد اخفائش بود، دیگران توهمات و وسائل و اسباب دیگه فایده ای نداره، تمام شد دیگه، تمام شد دیگه، تمام شد. همین چندی پیش بود گفتم به بعد از رفقا و دوستان میگفتم خیلی عجیب، وقتی که این والده ما دیگه میخواست دیگه داشت دیگه به رحمت خدا میرفت، من تهران بودم و همون بیمارستان بودم در تهران و بعضی از رفقا اونجا بود و وقتی به من گفتن که بیماریشون اینه، دیگه دیدم دیگه قضیه صورت دیگری پیدا کرده، مسئله صورت دیگری پیدا کرده و البته از چند روز قبلش یک آثاری چیزی ملموس بود، نه آثار ظاهری، بسیار یه مسائلی ملموس بود که بله. بعد خیلی عجیب بود برام، نشسته بودم بعد این چیز و همین برانکا که آوردن ایشون روش بود و میخواستن بذارن توی این آسانسور دیگه ببرن اتاق عمل دیگه، گفتیم تکلیف همینه که ایشون عمل شه دیگه، دیگه مسئله دست ما نیست، یه قضیه دست ما نیست اینطور که میگن و خب باید به همین نحوه انجام بشه، گرچه حالا خواست خدا چه هست دیگه آدم نمیدونه. وقتی که در یه مرتبه من احساس کردم که اصلا من به جای ایشونم، اصلا خیلی عجیب بود برام، یعنی احساس کردم اونی که الان توی اصطلاح این تخت خوابیده و نیمه بیهوش بود دیگه با همین چیزا بود، نیمه خواستن از همه اورژانس ببرن بارون، من یه دفعه احساس کردم منو دارن میبرن و این بدن بدن منه، بدن منه که داره این الان میره و دیگه آخر کاره. در همون موقع احساس کردم هیچ کسی داره من نیست، تمام افراد، تمام اشخاص، تمام سلام صلوات ها، تمام بیابرو ها، تمام همه رفت رفت رفت، خودم تک و تنها شدم، تک و تک و تنها، و دارم میرم و مسیرم دیگه برگشت نداره، دیگه مثلا دیگه برگشت نداره قضیه دیگه اصلا مشخصه، یعنی اون قضیهی که اتفاق افتاد برای والد و بعد اون همون موقع خلاصه مشخصه که دیگه برگشت نداره، من تا به جای او ما داریم خلاصه را میریم. یعنی خدا اینطوری به آدم نشون میده که همه یک در یه خطیم، همه در یه صفیم، همه در یک مسئله هستیم، امروز نوبت این، فردا نوبت تو، این روز زود داره، این هفته این و این هفته اون و این یه سال این ور میزن، ولی همه در یک راستا قرار داریم. یه دفعه نگاه کردن هیچی همراهم نیست، اصلا هیچی که بخوام عرضه کنم به خدا بگم خدا یا من این آوردم، هیچ، خالی خواهد، یه تکونی راستش خوردم از خدا که پنهان نیست، از شما که خودسه، یه تکونی خودم هیچی در دستم، ولی یه دفعه یک حالتم به اصطلاح تغییر کرد، احساس کردم همینی که هیچی دستم نیست دست مایمه، یعنی همینی که چیزی ندارم و خلاصه در دست ندارم، یه دفعه خوشحال شدم، گفتم خب الحمدلله چیزی دستمون نیستش دیگه، همش مال اونه دیگه، ما که نباید چیزی دستمون، خیلی زشته آدم فرض کنی که بره یه جایی با خودش هم یکی سه بره، آه من خرجیم آوردم این چیز نی؟ این درسته؟ من بیا کنه شما فرض کن آقای جی ما رو دعوت کرده، فرض کنی که امشب یا نه شب که نه روز، چون شبا معمولا من خیلی شام نمیخوام، مثلا یه روزی مثلا ما رو دعوت کرده خدای نکرده ما بریم منزلش رو بعد برداریم یه زنبیل، آقای چیه نهارا ورشا بردن، مردی که خواستی اگر بیاری خود تو خونت میشستی میخوردی، من زنم بلند شده بیچاره این همه زحمت کشیده درست کرده فلان کرده زنبیل غذا تو برم داری میاری، خجالت داره. دیدم همین که چیزی دستم نیست خوشحالم کرد، و یعنی بودم خب دیگه یا علی عشق هست یا خیلی عشق مثلا بریم طوری نید و چیزم. خب ببینید اینها همه این واقعیت، یعنی این به آدم نشون میدن، به آدم نشون میدن که مسئله از چه قراره و قضیه از چه قراره. اونجاست که آدم دیگه واقعا میفهمه تمام اون بحث هایی که کرده و نوشتجاتی که کرده رفت، همش درباره آقای بروجردی خدا بیامرزه، آقای بروجردی آدم خوبی بود، آقای بروجردی مرد خوبی بود، آدم تا حدودی آدم بی هوایی بود، بله، در یکی از افراد اون عاشق اسماعیل ملایری برای ما نقل میکرد، مرحوم پدرمون، ما میگم من موقع آخر زمان فوت آقای بروجردی بالا سر ایشون بودم، خودم عاشق اسماعیل چیز میگم خودش بودم، فوت کرد ایشون هم دورهای مرحوم پدر ما بودن، با هم قوانین و اینها رو مقایسه میکردن اون زمان، بله میگفتش که بودم و دیدم ایشون مضطربه و ناراحته و داره گریه میکنه، گفتم آه چرا دارید گریه میکنید، چرا دارید گریه میکنید، ایشون گفتن آخه دارم میرم میبینم چیزی دستم نیست. آه شما دیگه دارید چه حرفا رو میزنید؟ آه این همه شما این طرف اون طرف مدرسه ساختید، این همه مسجد ساختید در ایران، در خارج از ایران، آقای بورجهی در خارج میداد چه انگلیس خان بود که امریکا اینجا، آقای بورجهی خیلی جاهای مسجد و این چیزا ساختن در، و این همیشه فرمودن نه نه اینها نیست، اینها دستمو نگرفته. خب یه داره احساس میکنه دیگه، داره اون حالو داره احساس میکنه، این نیست که به خودش تلقین کنه، احساس میکنه دست خالی بودن رو داره احساس میکنه، لذا مضطربه. میگه تموم شد این مریدا و بیا و برو و برای سلامتی حضرت آیت الله و صلوات. حالا میگه صلوات بفرست. تموم شد رفت. بسی چی میخوای دیگه بفرستی؟ بسی چی میخوای بفرست؟ گوه آه این همه شما فرد بکنید که چیز کردید، درس دادید، طلاب تایی بگرد نه ایشون هم بودن نه اینم. گوه آه مگر شما این روایت قبول ندارید مداد العلماء افضل من دماء شهدا؟ شو گفتم بله قبول دارم و خودم هم در سلسله سند این روایت هستم. گفتم خب این کتابی که نوشتی جامعه حدیث شیعه، شون یه تعمدی کرده بودن شاید این ایشون خواه الحمدلله یه خورده یه چیزی دستش بود، ما اونم نداریم خیالمون راحت. خب حالا دیگه بالاخره هر کی حالا هوای خودشو داره دیگه، ما چه میدونیم، خدا با هر کی یه جوری. درست شد. آدم وقتی نگاه میکنه میبینه نه صحبتها همش روی مسائلی بوده، نوشتجات همش روی یه اقرازی بوده، اونا خوب میفهمن، اونوری ها خوب میفهمن قضیه رو، خوب تشخیص میدن. نشست و برخواست ها رو چه حسابی بوده؟ الان من میتونم بگم این کارهایی که ما کردیم هنوز درست بوده، پاکی نداشته، نفس در اشتخال نشته، نمیتوانیم بگیم، ولی صریح بگم نمیتونم. لذا از اول بهتره چیکار کنیم؟ آقا لونگ بندازیم، آقا هیچی ها راحت ما کنه که دوام نداشه، ما اصلا هیچی راحتیم. بلاخره به قول معروف کمپانی خاچه مگر بنده سیاه ندارد. آقا ما فرض کنیم که اینم یکی جز به چیزا دیگه، خدایا میگیم تو از ربوبیتت که نمیتونی درس برداری، ما هر کی باشیم تو بالاخره رب که هستی، ما هم که از عبودیتمون این اثر خیلی خوب، تو میتونی ما رو از عبودیت سوال کنی؟ خدام نمیتونه، نه خدا میتونه قدرت داره ما رو از عبودیت برداره، نه خدا قدرت داره خودش رو از ربوبیت برداره، هیچ کدوم این دوتا از خدا نمیاد. یعنی هر کاری هم بکنه خودش رو از ربوبیت و ما رو از عبودیت نمیتونه. میگه خدای همین بسمونه، همین کافیه دیگه، غیر از اینش چیه؟ خیلی به ما نمیچسبه. حالا شاید بعضیا متاع قابل عرضه داشته باشن که ممکنه، حالا ما نفیه عمل اونها رو نمیگه، وقتی به خودمون و کار خودمون نگاه میکنیم میبینیم نه همین مسئله این دوتا کافی. درست شد. اون احساس کی پیدا میشه؟ وقتی انسان به این واقعیت و به حقیقت برسه. همین احساس مرحوم علامه میفرماد در این آیه در همه قرار داده شده. پس این آیه دلالت بر عالم زر نمی کنه. و از اخذ رب و کمین بنی آدم من ظهور هم ذریت هم و اشهد هم علا انفسه هم الستو به رب بکن، این دلالت بر جریان عالم ماده و عالم تر در این دنیا میکنه که خداوند متعال از ظهور هر نسلی نسل دیگری را به توالد و تناسل خلق کرد و این جنبه فطری و ادراک ربوبیت و ادراک عبودیت و ادراک وجود عوالم غیب را در درون هر شخصی قرار داد و به همین مسئله در روز قیامت استناد می کند. لذا در روز قیامت در آخر آیه داره که نه اونها میتونن بگن ما از این غافل بودیم و نه اینکه اینها میگن اتهال کنا به ما فعل المبتدون، اونایی که قبلا فرض بکن که در حال شرک و بطلان و اینها بودن، خدا میتواند به اونها بگه که خدا بگه که به خدا بگه که ما رو به خاطر اونها داری عذاب میکنی، ما ادراک این مسئله را نکردیم در این دنیا، برای چی داری ما رو عذاب میکنی؟ ما ادراک توحید و ربوبی رو نکردیم. خدا میگه نه، خوبم ادراک کردی، تک تکتون، هم آبائتون، هم خودتون و هم ابنائتون، همه تون این ادراک ربوبی درتون بود، ادراک و میز بین حق و باطل درتون بود، زشتی دروغ درتون بود و حسن صدق درتون بود، قبح ظلم درتون بود، همه اینها در شما به ودیعت گذاشته شده بود، حالا پدرتون رو من در میارم. این نیستش که شما نداشتید، درست شد؟ این مسئله. خب این قضیه مربوطه، اصل این مطلب، علت این که مرحوم علامه این مطلب را فرمودن، علتش این است که آیه می‌فرماید و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، یعنی از هر پشت این آدم خدا، یعنی هر بنی آدم از پشتشون ذریه ای را ما خلق کردیم. و این که نمیشه مربوطه به عالم زر و مربوطه به عالم قلب بشه، این مربوطه به همین دنیا میشه دیگه، یعنی عالم توالد و تناسل. عالم زر که عالم توالد و تناسل نبوده، اونجا که نکاح و سورا خانو و اکبر آقا نبوده، فرق بکنی که شب زفاف و بله برون و نمیدونم نامزد و نامزد بازی داشته باشن و نمیدونم هم عالم زر و عالم زر عالم نامزد بازی نبوده، عالم نمیدونم فرض کنید که از این کارهای خوب یا بد نمیدونم چه از این حرفا نه، عالم و عالمی بوده، یک دفعه عالم ابدا بوده، در عالم ابدا که این حرفا نه. این عالم رو دنیاست، توالد و تناسل و مقدماتش و بچه مقدمات خوبیه، مقدماتش و مؤخراتش و ماه عسل و شیره و ست شیره و ترشی و ترشی، آخرش هم خدا حافظ شما. اینها چیه؟ اینا مربوط به عالم دنیاست، این مربوط به عالم زر، نه عالم نمیدونم فرض کنید که عسل بوده، ماه عسل بوده، نه ماه شیره بوده، نه ماه شربت، اینا همش ماده چیه؟ یک ابداع بوده، لذا بهش میگن زر، یعنی عالم اجمال، مثل زر ذرات و اینا، از این نظر میگن که عالم اجمال و عالم انتشار و پراکندگی در عین تفصیل، در این تفصیل را تفصیلش بعدن میاد، تفصیلش بعدن چیه به این دنیا ظهور پیدا میکنه، و لذا این آیه دلالتی بر این عالم نداره. این ماحصل از کلام مرحوم علامه است. البته من دیگه توضیح نمیدم، اینجا ایشون ایراداتی نسبت به این عالم زر دارن و مطالبی دارن که خب خود رفقا برن اینو مطالبه بکنن، فقط من از باب این که بالاخره این قضیه به کجا باید منتهی بشه به اون مطالب میرسیم، سایر تفاصیل هم منده ها میگیم، حالا از اینجا شروع کردیم راجب اونها، منتها به این قضیه ببینیم به کجا به اصطلاح ختم میشه. ببینید در اینجا اشکالی که نسبت به این مطلب وارد میشه این است که در آیه میفر نمیگه که و از یأخذ و هو آخذون، از اخذ، از در زبان عربی و در بلاغت به معنای اذکر هست، و از قال ربک للملائکه، مقام مقام گذشته است، و از اخذ ربک، یاد بیار زمانی را که خدا این کارو کرد، گرچه مسئله مسئله ثابت و دوامه، ولی از در اینجا چیه؟ برای زمان گذشته میاد، وقتی خدا این کارو کرد، وقتی خدا این مسئله را ایجاد کرد، وقتی خدا اینجور گفت و از قال رب کرد و از قال عیسی ابن مریم و از قال فرض بکنی که رب کلل ملائکه بله بعد راجع به حالات راجع اون حتی در مورد ازا هم اگر برای مستقبل متحقق الوقوع هست اونجا ازا را با صيغه جمع با صيغه ماضی در اونجا میارن ازا و قطع واقعه که در اونجا عرض کردیم که دلیل این است که ازا برای آینده هست آینده را میارن منتها صيغه فعلش و فعل بعد از ازا را فعل ماضی میارن که دلالت بر تحقق کنه سو ولی از در اینجا هم معنی چیه؟ به معنای گذشته است. خب این وقتی معنی گذشته باشه اون نسلی که هنوز خلق نشده در زمان فرض بکنید که این مسئله این از زمان آدم زمانی که پیغمبر آیات نازل شد این چجوری با هم این جور در میاد این قضیه که و از اخذ رب و که همش هم از برای زمان گذشته است هم اخذه برای به اصطلاح زمان گذشته است و این دلالت بر یک جنبه ارادی تکوینی ابدائی میکنه گرچه این خود اون به اصطلاح ظهورش در خارج به نحو تدریج است ولی نفس ابدا و اراده بر این خب این جنبه جنبه گذشته و جنبه مضی دارد و چجور در اینجا میشه وقتی که خدا این عمل را انجام داد وقتی که خدا اخذ من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم خدا اینا رو شاهد گره و قال الست و قالو شهدنا افرادی که الان به دنیا نیومدن قالو دیگه معنا نداره درش باید بگه یقولونه یا هم قائلونه که قائل دلالت بر یک جنبه ثبات چه نسبت به گذشته چه نسبت به آینده و چه نسبت به حال داره این تفسیری که مرحوم علامه در اینجا کردن به نظر میرسه از نظر بلاغی دارای اشکال است این یک مسئله مسئله دوم این که با سیاق آقای آیم نمیخونه یعنی وقتی که فرض کنید که شما این آیه رو بخواید نگاه کنید حالا اصلا کاری به روایات نداریم که اصلا با روایات متنافی داره نه با نفس آیه وقتی که شما نگاه کنید و از اخذ رب بکن این با اولین وحده چی در ذهن یا چی تبادر میکنه و از اخذ رب بکن من بنی آدم من ظهوره ذریت هم و اشهد همه ببینید ماضی از اخذ رب بکن من دونه و اشهد هم قالو قال الست و رب بکن قالو بلا شهد نها ببینید همه این افعالی که در آیه مورد استناد قرار گرفته همه افعال همه جنبه ماضی دارن خب نسلی که هنوز به دنیا نیامده ماضی چیه؟ به دنیا نیامده نسل وجود نداره و نسل اصلا نسل تدریجی الحصوله بله گیرم بر این که مسئله عبارت از یک ودیعه الهی و فطرت الهی باشه که در همه نفوسه خب بسیار خب این یه مطلب دیگه است یه وقت شما میخواد آقا جان یه مطلب رو بر این آیه تحمیل کنید یه وقت میخواد تحمیل کنید ما یه وقت یه درس تفسیر بنده خدای میرفتیم الان هم از خدا حفظش کنید الان کلا میرفتیم درس تفسیرش آیه درباره چی بود؟ درباره قضیه حضرت موسی بود حضرت موسی و سحره بود که چی آن آیه که فسحر و عیون الناس که داریم که فعلقا عصا فعضا هی ثعبان مبین فتلقف و آلق تلقف و ما یعفکون آیه این است که از علق اعصاب اعصاب رو بنداخت این تلقه ما یعفکون این افک اونها را این میبلعد تلقه میبلعد باطل میکند و از چشم میاندازد اون افک اونها رو ایشون اثبات بر این میکرد که این مسئله یک مسئله مار و فلان و اژدها و اینا نبوده فقط یک جنبه معنوی و حال و یک صورت و تظاهری بوده که وقتی حضرت موسی عصا رو مینداخت این عصا کاری میکرد که اصلا این سحر سحره باطل می شد، نه اینکه این تبدیل به یه اژدهایی بشه و چشم داشته باشه و دهان داشته باشه و دم داشته باشه و سم داشته باشه و فلان، که این بیاد و این هبال و این چیزها رو بلع بکنه و اینها رو به اصطلاح از بین ببره اینها. خب نسبت به این قضیه، خب این ظاهر این این چیز، این دو اشکال نسبت به این قضیه وارد میشه. یکی این که ظهور آیه نسبت به این مار داره، وقتی که این حضرت عیسی، این حضرت موسی خطاب اومد، این فرض بکنید که قال ما به یمینه که یا موسی قال یا عصای اتوکه و علیها و احش بها علی غنمی و فلان، بعد یک دفعه فعضاهیست و این صعبان شدن یک امر خارجی بود، نه اینکه یه حالت تمثل مکاشفه‌ای و شهودی برای حضرت موسی پیش آمد. حضرت موسی واقعا این چوب تبدیل به یک مار و به یک اژدها شد، یک مار افعی بزرگ که حمله میکرد، به خاطر این ترسید. و الان حضرت موسی خب برای چی بترسه؟ اون تا این تبدیل نشه برای چی حضرت موسی بترسه؟ در این جریان این تبدیل به مار شد، یعنی وقتی شما ظاهر آیه رو میبینید این تبدیل به مار شد، اونم این سحره هبال خودشون رو پراکنده کردن انداختن و این تبدیل شد. ایشون میگه نه، وقتی که فرض بکنید که، و مستندم میکرد به از میشود که به مرحوم علامه، که نظر مرحوم علامه این است که البته من ندیدم، حالا به اصطلاح میرم میبینم چیز نکردم، که این حالتی پیش آورد این به اصطلاح عصا که دیگر اون چیز شدن، اونا از کار افتادن، حالا یا در دفعه همه این هبال وایسادن یا این چیز، این دیگه تلقفو به معنای از بین رفتن، نه به معنای بلعیدن، به بلعیدن توش نیست. وقتی که من در اونجا اشکال کردم، گفتم آه این اولا با ظهور آیه منافات داره، آیه ظاهرش این نیست، این تلقفا معنی خودش داره و الا خدا میتواند جور دیگری بیان کنه و نحوه دیگری. ثانیاً با روایاتی که از ائمه آمده شما چه میکنید؟ مگر حضرت نفرمود امام رضا اگر اون چرا که عصای موسی خود برمیگردوند اینم برمیگردونه؟ خب وقتی که اتگه ایشون در پاسخ گفت که خب ما لولا روایت میگید، گفتم اه وقتی امام داره میگه معنی آیه دیگه، لولا روایت چه معنا داره؟ خود امام داره میگه آیه معناش اینه، امام رضا داره میگه که آقا معنای این آیه اینه، همین ظاهره، اگر اون چرا که عصای موسی خود برمیگردون این جناب شیر هم برمیگردون، این به اصطلاح چیز. وقتی حضرت دارد میفرماید من که منبع وحیم، من که محبت وحیم، من که محبت این قرآن هستم، دارم آیه رو اینجور معنا میکنم، شما میگید لولا اون دیگه یعنی چی؟ میگه یعنی چی؟ مثل که من بگم که در منزل آقای فلان اینها اینا این چیز هست، آقای باقی تو از کجا میدونی؟ میگم خب چیه؟ میگه نه اینه. میگم ها اگر شما نگی اینه. خب من خودم تو خونه اصلا خبر از خونه خودم دارم، تو چی داری میگی؟ من بهتر میدونم تو خونه چی یا تو. میگم نه، لولا کلام شما تو منزل شما فرض کنید تریلی، بگو با این تریلی چرخش از خونمون رد نمیشه، چی تریلی تو خونمون فولکس هم نی، حالا چرا بچه. میگم نه، لولا کلام شما این. خب این بازیه با آیاته، اگه قرار ما کلام معصوم را حجت بدانیم باید طبق کلام معصوم آیه را تفسیر کنیم، حق نداریم از پیش خودمون بیاییم لولا کلام معصوم. لولا دیگه این چی؟ در و لولا و بنجره اینجا. لولا کلام معصوم آیه معنیش اینه، من نفهمیدم، من مغزم نکشید که لولا کلام معصوم آیه اینه میرسون. آیه میگه آقا اینا چرخیدن و فلان کردن و مردم مشغول کردن، این عصا رو انداخت و همه رو گرفت خورد، هیچی دیگه نمون کش، یعنی دیگه چیزی نمون تا دست سحره باشه، همه مردم فهمیده این همه کشکه. این اون چیزیست که آیه میگه روایت امام علیه السلام نسبت به این دلالت داره. خب وقتی اینطوره دیگه تموم شد و رفت دیگه، حالا میگم بپیچون و بچرخون میشه، یعنی چی؟ درست شد؟ به نظر میرسه که حالا انشاءالله فردا روایاتش رو میان عرض میکنید، روایات درست مخالف همین تفسیریست که شده و ببینیم حالا چطور میتوانیم بین اینها جمع کنیم.